از تمرین ها آگاه شوید. با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزارت خارجه آمریکا میگوید که ایالات متحده هیچ پلانی ندارد که دارایی‌های منجمد شده 3.5 میلیارد دلار افغانستان را به افغانستان بانک تحت کنترل طالبان بدهد، اما در جستجوی راه‌هایی است که این پول مستقیماً به افغان‌ها منفعت برساند. ملیسا فلمینگ مسئول روابط بین‌المللی سازمان ملل متحد میگوید که در سال گذشته مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران افغان رنج‌های زیاد را متحمل شده‌اند. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا از کمک تازه 11 میلیون دلاری استرالیا ابراز امتنان کرده، گفته که کمک‌های مستمر استرالیا جان افغان‌های در معرض خطر را نجات خواهد داد. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد برای افغانستان یا WFP میگوید که افزایش قیم مواد غذایی در افغانستان باعث آن شده تا خانواده‌های بیشتر با خطر فقر و گرسنگی مواجه شوند. تیم کرکت افغانستان دیروز در چهارمین بازی در سلسله مسابقات 20 اووره در برابر آیرلند با تفاوت 28-8 برنده شد. در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان 2 پلیس کشته شدند. مقامات ارمنستان میگویند که تعداد کشته شدگان آتش سوزی ناشی از انفجار مواد آتش بازی در شهر ایریوان پایتخت این کشور به 16 تن افزایش یافته است. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم شفیق عیار. حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و برنامه حقوق اساسی و بشری که یکی پی دیگر نشر خواهد شد.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام تقدیم میکنم به شما دوستان شنونده. جنگ ها، فقر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در افغانستان تأثیرات ناگواری بر زندگی افغان ها و خصوص زنان گذاشته است. امراض روانی در میان زنان این کشور از تأثیرات بد این حوادث به شمار می رود. به اساس گفته های روانشناسان، زنان نسبت به مردان بیشتر در این کشور به امراض روانی دچارند. این روانشناسان همچنان می گویند خشونت‌های خانوادگی، فقر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و جنگ از عوامل عمده ابتلای زنان به مشکلات روانی می باشد. افسردگی های روانی مثل از دست دادن علاقه به کار و زندگی، بی‌حوصلگی، دلتنگی، احساس ناامیدی و خستگی، گوشه‌گیری از اجتماع، بی‌اشتهایی و یا پرخوری، مشکل داشتن در تصمیم گیری، بیقراری، یک باره به گریه افتادن، سردردی، دردهای عضلاتی و افکار خودکشی در بیشتر زنان افغان مشاهده می شود که می توان آنها را بیماری روانی گفت. نسیمه یک تن از زنان است که به یکی از این تکالیف دچار است. او افزود:
سرم درد میکنه، پایم درد میکنه، هیچ نمیفهم ده خود دیگه، مثلا بیس هستم درد میکنه. یک سال شده مشکلات خانوادگیم خوب بود دیگه، هم تا جگرخون بودم، دایم جگرخون، از جگرخونی البته میتوشونیم دیگه، کالینم ببفتم همیتو مریض شده، مشکلات اقتصادی بوده.
مریم زن دیگر است که درباره مریضیش یاد کرده گفت: از مدت 3 سال می شود که کمر و پاهایش درد شدید داشتند که حتی نمی توانست از جایش برخیزد و در پهلو رویه و برخوردش نیز در برابر خانوادهش خراب شده بود که نمی توانست خود را کنترل نماید. و می گوید تداوی زیادی کرده است اما مؤثر واقع نشده، تا اینکه نزد دکتر روانشناس رفته و حالا احساس آرامش می کند.
تقریبا 3 سال میشد که من مریض بودم. زیاد کمردردی، پایدردی، سردردی 3 سال شد. زیاد تداوی کردم. پیش دکتر رفتم که مورای کمر التهابی است. کل دوای مر آنتی بیوتیک دادن. خوردم زیاد سرم تاثیر کرد. تا 2 ماه دیگه من نمیفهمیدم من چه قسم مریض هستم که میخواستم از جای میچ خستن نمیتونستم. یک قسم دست و پایم کش میشد. من نمیفهمیدم. من سر مکتب بالاشت میماندم. نمیتونستم بخزم در کارخانه کمک شوم. طفلای ما تا بسیار نارام میشدن و شوهرم نارام میشد. اینال از وقتی که دکتر مشوره ای که برام میده اون امور در خانه میکنه مال هیچ چیز خستگی ندارم در خانه هم هر کاری که میباشه به خوشی انجام میدم طفلای مام شوهرم این 3 سال یک طرف بود این 2 ماه برام یک طرف است.
این زن در حالی که از مشکلات اقتصادی فامیل شکایت داشت گفت مشکلات زیادی را در زندگیش متقبل شده و به خصوص زمانی که شوهرش در یک انفجار در کابل کشته شد بیشتر با جور جنجال های زندگی مواجه شده و هیچ کسی دیگری نبوده تا به وی کمک کند.
خودم در خانه که می بود از 2 ماه پیش اولادای من می زدم خودم می ششتم گریان می کردم باز که گریان می کردم دک شارگای گردن استاد می مان باز سر خود در دیوال زده می رفتم یک وقت می دیدم که شارگای گردن از او بتر تر خی می گی که قطینی می کدام چه زده اینه تا باز تا وقتی که پیش دکتر صاحب آمدیم اینالی که در خانه می رم که اگر اولادایم نارام هم باشن اگر مقابل ما هم کدام زشت برن من بچیم زشت نری که زشت رفتن کار خوب نیست و اگر چیز بخواین از پیشم خوب بچیم بچیشم بجان این سبا یا دیگه سبا یا بیادر تیا خودم پیدا میکنم میارم و مشوری امی دکتر سای کمار مشوره داده.
مشکلات روانی در تخریب روابط خانوادگی و همچنان خلل در وظیفه مادری بیش از همه تاثیرگذار است و زنی که از سلامت روانی برخوردار نیست در ادای مسئولیت‌هایش چی در خانواده و یا اجتماع دچار مشکل می باشد. از سوی دیگر در فرهنگ مردسالار جامعه افغانی که زنان حق اظهار نظر و شکایت را نداشته و به خودباوری لازم نرسیده و احساس عقارت می کنند زمینه را برای ناراحتی های روانی آنها بیشتر مساعد ساخته است. زکیه باشنده کارتیسی کابل که به مریضی روانی مبتلاست گفت به خاطر که او اولاد نداشت و شوهرش زن دیگری گرفته است با این مریضی مبتلا شده است.
دختر و بچه ندارم، شوهرم زن دیگری گرفت و قسمی که یک زندگی هم باقم داره من ندارم. شوهرم او را زیاد دوست داره، امی گپا مرا مریض ساخته و درد سر بر مجور کده. همیشه به این فکر میکردم که اگه من هم اولاد میداشتم زندگی خوبی میداشتم، چرا احتیاج دیگران میبودم. هر روز ما در جگرخونی و گریه میگذشت. بعضی وقتا که قهر میشدم با هر کس جنگ میکردم و یا از قهر زیاد تلویزیون بلند میکردم تا صدای کسی را نشنوم. اما از وقتی که در این مرکز آمدیم و گپای دکتر صاحب شنیدیم حال اعصابم آرام شده و چرت فکرم هم کم شده است.
زرغونه احمدزه یک تن از روانشناسان افغان درباره شیوه تداوی و مشوره دهی برای آن ده زنانی که با امراض روانی دچارند توضیح داده میگوید
در می مرکزهای ما خانمایی که پرابلمای روانی داره، امراض روانی داره و همچنان بعضی خانمایی که تحت خشونت هستن که خود همین خشونت باعث امراض روانی میشه و این خانم‌ها در ابتدا خودشان تشریح میکنن میگن که قبلا برام افکار خودکشی پیدا شده بود، فکر میکردم که امی اعضای فامیل خود وقتی که ما از دست دادیم ما باید خود از بین ببرم. ما توسط خودشان پرسان میکنیم خب امی افکار خودکشی که خودت داری چی فکر میکنی که از لحاظ مذهبی چی معنا را داره؟ خودش تشریح میکنه میگه که از لحاظ مذهبی خداوند ایره من نکده ما باید خودکشی. باز دوباره پرسانش میکنیم که خب چی فکر میکنی اگر تو خود از بین ببری اولادای چی میشه؟ باز خودش تکرار میکنه میگه ما میفهمم که می اولادایم پدر نداره وقتی که ما برم دیگه بیکس میشن اینال ما او ارتباط میدیم با منابعشن توسط خودشان.
خانم احمدزه افزود برای زنان بیشتری که نزد او مراجعه کردن مشوره های روانی داده است. این که تا چه این مشوره هایش برای این زنان مؤثر واقع شده است باز هم در این باره از خانم احمدزه بشنوید.
درباره ارتباطات خود صحبت میکنن، چقدر ارتباطاتشان امرای اولادشان فامیلشان تغییر میکنن. وقتی که اونا رخصت میشن چقدر اینا امرای اولاد خود به بسیار عطوفت رفتار میکنن و همچنان بعضی مشکلات که دارن آیسته آیسته مشکلاتشان چه قسم فرض مثال کاهش پیدا میکنن و تغییراتی هم از لحاظ فیزیکی در وجودشان پیدا میشه و هم از لحاظ روانی. به اصطلاح کل منابعی از دست رفته خود پس دوباره به دست میارن و خودشان احساس آرامش میکنن.
خانم زرغون احمدزی همچنان از شماری از دکتران خواست و گفت که آن از زنانی که با امراض روانی دچارند و نزد آنها مراجعه می کنند برایشان انواع و اقسام ادویه ها تجویز نکرده، باید این گونه زنان را نزد روانشناسان معرفی نمایند تا از طریق مشوره های روانی عواطف آنها تحت تداوی قرار گرفته و آنان دوباره صحت یاب شوند. جمیله ولیزاده یکی دیگر از استادان روانشناس درباره این که چطور یک زن میتواند از مشکلات روانی رهایی یابد میگوید.
امروز بسیاری از علما و روانشناسان به این موافقند که یکی از مؤثرترین طریقه‌ای که انسان به واسطه آن از پرابلم‌های روانی نجات می‌یابد، آموختن استراحت دادن دماغ و بدن است. زمانی که دماغ و بدن روزانه برای 20 دقیقه یک نوع استراحت مخصوص بگیرند، البته این استراحت مخصوص مانند خواب نیست، به آسانی می‌توانند از پرابلم‌های روانی نجات یابند. وقتی که دماغ از پرابلم های روانی نجات یافت، بعدن جای کافی به افکار مثبت در آن پیدا می شود. چیز مهمتر از همه داشتن یک هدف واضح در زندگی بوده. ما متوجه اهداف زندگی خود شویم، وقت کم برای تولید افکار خراب خواهیم داشت.
گرامی، این بود برنامه زن و زندگی در این هفته. تا هفته بعد و برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. هرگاه خواستید با ما پیام بفرستید، این از شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. اوقات خوش داشته باشید.
اساسی و بشری.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. برنامه حقوق اساسی و بشری است که هر هفته از طریق رادیو آزادی نشر می شود. در این هفته در مورد آزار و اذیت زنان و اطفال بحث صورت می گیرد و مهمانی را که با خود داریم خانم شفیقه سپر، آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خانم سپر، شما را در آغاز خوش آمدید می گیم و اگر لطف کرده یک تعریف از شما داشته باشیم در قسمت آزار و اذیت زنان و اطفال.
خب سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم. سازمان جهانی صحت در قطعنامه من خوشنط علی زنان امی آزار و اذیت زنان و اطفال ایت یک تعریف داده که آزار و اذیت جنسی هر نوع آزار و رفتار خشن و وابسته به جنسیت است که موجب آسیب جسمی، روانی یا رنج زنان میشه. رفتاری که میتونه با استفاده از تهدید یا به اصطلاح استفاده از اجبار یا سلب مطلق اختیار و آزادی در جمع یا خفا رخ بده، این تعریفی است که سازمان صحت جهان در رابطه به آزار و اذیت انجام داده.
بله.
همچنان قابل بحث است که پالیسی منع تبعیض آزار و اذیت از جمله آزار اذیت جنسی واسه استفاده از قدرت سازمان ملل متحد که در فوریه 2008 از سوی دبیرکل این سازمان تایید گردیده بود، مهمترین سندی است که به صراحت می آزار و اذیت از جمله آزار و اذیت جنسی پرداخته که از این دو مفهوم تعریف های جداگانه هم میتونه که داشته باشه. مثلا میشه که بگیم که آزار و اذیت هر رفتار نامناسبی یا ناخواسته است که منطقا منجر به اهانت، خوار شمردن و یا ذلیل ساختن یا شرمسار کردن باشه، که نیه کسی از استفاده از زور، قدرت و یا به هر شکلی که بوده علیه کس دیگه که استفاده میکنه، چی لفظی بوده یا رفتاری یا اقدامی باشه که هدف آن رنجاندن یا هشدار باشه یا تحقیر، ارعاب باشه یا به اصطلاح تخویف و اذیت جنسی، از دید این پالیسی گونه تعریف گردیده. یا هر نوع پیشنهاد جنسی رو میتونیم بگوییم، تقاضای عمل جنسی رو میتونیم بگوییم، آزار فیزیکی و کلامی که دارای ماهیت جنسی باشه، این را به نام آزار و اذیت یاد میکنه.
بله. خب خانم سپر، میشه از انواع آزار و اذیت که علیه زنان و اطفال صورت میگیره بگوین که به کدام شکل اینا تحت آزار و اذیت قرار میگیرن؟
آزار و اذیت هم میتونه کلامی باشه و هم میتونه غیر کلامی باشه. در ابتدا میخواییم در رابطه به آزار و اذیت کلامی میخواییم یک بحث کوچک داشته باشیم.
بله.
که این آزار و اذیت از جمع شایع‌ترین مزاحمت هایی است که عمدتا در محلات عامه، بخصوص در سرک ها، محیط خلوت، محل کار علی زن و دخترها استفاده میشه و در این حالت افرادی که مزاحم زنان و دختران مخاطب قرار میده و با به کار بردن کلمات زشت یا نامناسب با نیت شهوانی یا به ارتباط از اینکه از همون کلمه ای که استفاده میکنن میخواین لذت ببرن و سبب آزار و اذیتشان میشه. همچنان تمسخر کردن، دشنام دادن، تهدید، توهین از جمله آزارهای لفظی است که توسط افراد مزاحم به کار برده میشه. و همچنان باید قابل ذکر است که خواستای نامشروع و طرح مباحثی که ظرفیت انتقال پیام های ناخواسته را به شکل نامشروع از طریق افراد برای مخاطبان زن و یا طفل داشته باشه، یعنی از مصادیق آزار و اذیت کلامی هست. هرچند که بند دوم ماده 3 قانون منع آزار و اذیت زنان اطفال در رابطه با آزار و اذیت زنان نیز برخی از مصادیق عظمی آزار و اذیت زنان و اطفال به عنوان خاص نامشروع و آزار کلامی اینا تعریف کردن. در رابطه با آزار و اذیت غیر کلامی، امی افراد مزاحم با حرکات و رفتار زشت خود و مخالف اخلاق زنان یا اطفال که اصلا برشان خوشایند تمام نمیشه، که انگیزه جنسی و اذیت کننده داره، مثلا لمس کردن بدن اطفال یا زنان، یا اینکه فیلم های غیر اخلاقی یا مثلا ایمیل های غیر اخلاقی رو ارسال میکنن، یا مثلا میشه که تصاویر که ناخوشایند است به طرف مقابل برشان ارسال میکنن.
شنونده های عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب خانم سپر، عوامل این گونه خشونت یا آزار و اذیت زنان و اطفال چی است و چرا اینا تحت آزار و اذیت قرار میگیرن؟
اینا میخواین که از همی طریق لذت ببرن یا خواست خود مطرح بسازن.
بله.
که این خودش یک نوع آزار و اذیت است.
بله.
و این میتونه که عوامل مختلف داشته باشه، مثلا میتونه که عوامل فردی داشته باشه، میتونه عوامل خانوادگی باشه، یا ناکامی در تفهیم های ارزش های اجتماعی هست و مصروفیت یاد والدین و وقت نگذاشتن از اونا برای تربیت فرزندانش هست که نمیتونن یک فرزندان خوبی را در جامعه تقدیم بکنن.
بله.
کشمکش هایی که بین والدین اتفاق میفته، اطفال آرامش و امنیت خود حفظ کرده نمیتونه.
بله.
که اینها اطفال بی‌اعتماد در جامعه تقدیم میشه.
بله.
و دیگه میتونه که تبعیض نابرابری اجتماعی باشه یا عدم توزیع عادلانه ثروت، منزلت و قدرت اجتماعی برخی از افراد در فقر شخصیتی فرو میبره.
بله.
که این میتونه که یکی از دلایل عمده اساسی از اینا باشه.
خب میشه از پیامدهای این گونه آزار و اذیت بر زنان و اطفال شما بگوین که چی عواقب بدی را در قبال خواهد داشت؟
اما قسمی که این موضوع از نامش هویده است که آزار و اذیت هست، تبعیض که برای زنان و اطفال عواقب ناگوار داره. مثلا آزار و اذیت زنان و اطفال در مجموع انحرافات اجتماعی معمولا آسیب‌های متعدد را به وجود میاره یا ایجاد میکنه. به طور کلی پیامدهای آزار و اذیت زنان را میتونه که در ابعاد فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار بده. مثلا پیامدهای فردی را در ابتدا اگر ما به بحث بگیریم، مثلا تخریب هویت جنسی افراد که سبب آزار و اذیت زنان و اطفال میگرده، به تناسب نوع تربیت خانوادگی که میزان فرهنگی، فرهنگ پذیری و لذت حاصل از تخیل جنسی در قالب گفتار، رفتار، تمایل به تکرار آن افاده پیدا میکنه، و دیگه که تکرار آزار و اذیت جنسی زنان و اطفال باعث پیدایش طبیعت و شخصیت خراب در چنین افراد میشه. همچنان به گونه ای که این نوع رفتارها میتونه که افراد به او عادت کرده باشه و عمل خود را در سطح جامعه تعمیم کنه. این نوع آزار و اذیت ها مخصوصا در گزینش همسر هم بر از می افراد مشکلات ایجاد میکنه. دیگه ای که در اجتماع افرادی که از اینا آسیب میبینن یا من حیث یک شخص متنفر اونا در اجتماع ارزندام میکنه. این طبیعیه که افرادی که مورد آزار و اذیت قرار میگیرن، یک بار مورد آزار قرار بگیره دوبار، طبیعیه که اینها حتما به یک ارگان مراجعه خواهد کرد و از فرد مقابل شاکی خواهد بودن. فرد شاکی در اجتماع بالاخره منزوی قرار میگیره، مورد مجازات قرار میگیره.
خانم سپر، راهکارهای کمیسیون در این راستا چی است و چی راه حل‌های را پیشنهاد میکنه؟
بسیار تشکر. در رابطه با راهکارهای مقابله با آزار و اذیت زنان و اطفال، این یک موضوع بسیار خاص است که زنان و اطفال هم از عضوی از این جامعه است. زنان نصف پیکر جامعه تشکیل میده، باید مورد احترام قرار بگیره و به موقف زن، به نام زن احترام قائل شوند باید افراد جامعه. و مقابله با آزار و اذیت زنان و اطفال با توجه به ماهیت رفتاری و علل روانی که پدیده دارد، نیاز برنامه های دقیق است که باید بر اساس معیارهای رفتار شناختی و تحلیل فرایند زندگی اجتماعی میتونه که مطرح شود. فرهنگ سازی، تغییر الگوهای رفتاری در کنار توصیف آزار و اذیت، مخصوصا به عنوان یکی از ناهنجارهای اجتماعی در نهایت جرمنگاری، این رفتار از روش‌هایی است که در مقابله با آزار و اذیت میتونه که مؤثر واقع شود. مثلا در رابطه با فرهنگ سازی، یکی از راهکارهای مبارزه با آزار و اذیت اطفال و زنان فرهنگ سازی و تغییر الگوهای مناسب رفتاری هست که نیازمند کار زیاد زمان طولانی میباشه البته این مسئله، ولی تاکید میکنیم که بر هویت‌های انسانی، اخلاقی و کرامت نمونه هایی باشه که میتونه که در دراز مدت مناسبات های رفتاری را در سطح یک جامعه تغییر بده و از هویت های انحرافی شخصیت متفاوت بسازه. به این دلیل که انکشاف فرهنگی که اخلاق در محور آن قرار داره و کرامت را پاس بدارن باید یکی از موثرترین روش های موثر مبارزه با انحرافات رفتاری به خصوص آزار و اذیت زنان و اطفال به حساب میره.
بله، خب تشکر خانم سپر، لطف کردین.
سلامت باشین، وقت بخیر.
شنوندای عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.
من دل زدم، سر بسنا زدم، سر بسنا
I'm a piece of it.